اونجوری که بیرون میگه شادی شاد باش، بعدش هم میمیری تموم میشه میره پی کارش دیگه مثل همه. اینا به ما میگن نه، فرصت بسیار بزرگی به خاک دژم داده شده در طی سالها و سالهای سال طول کشیده، توی جسم رو این زمین قدم گذاشتی، متوجه میشی که عالم یک عالم مجازیه. اون چیزی رو که تو داری میفهمی به عنوان یک حقیقت ثابت، یک حقیقت محکم، این اونطور نیست. عدم اصل قطعیت. امروز ما میگیم دیگه، ببینید کوانتوم اصلا برای همین اساس ساخته شده، عدم اصل قطعیت. هیچ سرتنتی وجود نداره. این واقعیت جلوت رنده میشه. وقتی که رنده شد که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون، تو در این عالم عشق هستی، خیر و شرها داره میاد، موجها داره بهت میزنه، و در این حرکات تو متوجه میشی که اون قطعیتی که تو برای واقعیت قائل بودی، اون قطعیت وجود نداره، اون قطعیت نیست. چیز عجیبی نیست. حالا ما به قول عرفا حق نداریم علمی حرف بزنیم، فلسفی حرف بزنیم، ولی امروز روز میبینی اون جسم نرمی که در مقابل چشم ما به اون نرمیه سرشار از ذراته. اون نه صاف نه نرمه. عدم اصل قطعیت برات اتفاق میفته، رنده میشه جلوی چشمت. نهنگی هم برارد سر، خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. نهنگ استقنا، نهنگ میدونید در ادبیات ما نماد و سیمبل قدرته، و شما میدونید هیچ چیزی برای انسان برتر از استقنا نیست. استقنا خیلی مسئله مهمیه. نهنگ استقنا بعد از اینکه این واقعیت ها میریزه، تو اصل وجود خودت رو خارج از این جسم متوجه میشی، درک میکنی، خودتو بیرون از جسم میبینی، اون استقنا رو به وجود میاره، و بعد میبینی هم عشق رفت و این دریای عشقی که تو روش بودی، این نهنگ این رو سر کشید و اصلا همه چی شد یک صحرا، شد هامون، شد یک دشت. شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قعر ناگهان به دست قهر چون قارون. میگه حالا اتفاق دیگه‌ای که میفته، همین نهنگ که این آب رو بلعید و متوجه شد به اینکه خودش چه استقنایی داره، این هامون، این نهنگ بحرفرسا رو میشکافه. عالم توحید، عرفای ما بسیار سعی کردن بحث وحدت وجود رو همون عالم توحید معرفی کنن. البته با متشرعین، با مفتیها، با فقها بسیار در تضاد هستن، چون اونها دیدگاهی به مسئله وحدت وجود ندارن. میگه یه جایی تو متوجه میشه این نهنگ که هامون خودشه، متوجه میشه که دریا خودشه، متوجه میشه که اون کشتی خودشه، اصلا همش خودشه، هیچ چیزی وجود نداره جز خودش. کشد در قهر ناگهان به دست قهر چون قارون. قارون میدونید یک فرد متمولی بوده در زمان حضرت موسی. در داستانهای دینی چنین اومده که قارون به خاطر ثروت خیلی زیادی که داشت و خب با موسی درگیر بوده. خلاصه اینا برای حضرت موسی یک توطئه میچینه قارون، و توطئه این بوده که یک خانومی که به اصطلاح در اون زمان در مقابل پول تنفروشی میکرده، میاد و به همه میگه که این موسایی که صحبت از زنا میکنه و اینا، خودش به من پول داده و با من هم بستر شده. ولوله تو مردم میفته. الان شما عنایت میکنید، اونهایی که عارفن، اونهایی که تو این مسیرهان، محال ممکنه به این راحتی چیزی رو بپذیرن، چون این تجربیات رو کردن. اگر چیزی رو میپذیرن میدونن چی رو پذیرفتن. اون بالا که جیهون شده این باورها رو داشته، جونها رو برای باورهاش داده، الان همه اینا ریخته. اما مردم عادی میدونی زود توشون ولوله میفته. خلاصه میان سراغ موسی و که آقا تو که این همه داری میدونم میگی زنا نکنید و فلان نکنید، خود این کارو کردی. موسی خیلی براشفته میشه، خیلی براشفته میشه و بزرگان قوم جمع میشن، مردم همه میان و با پولهایی که قارون به این خانم داده قراره که خانم بیاد و جلوی همه شهادت بده که موسی یه همچون کار رو من کرده. خلاصه زمانی که میاد و میخواد شهادت بده نمیتونه، میگه نمیتونم به موسی یه همچون خیانتی کنم، موسی این کار رو من نکرده، من دروغ گفتم. سر صدا بلند میشه، بلند میشه و موسی میپرسه که کی تو رو وادار کرده که این کارو بکنی؟ میگه والا این قارون به من پول داد و از من خواست که این دروغ رو بگم. میگن در اون زمان خدا زمین رو در اختیار موسی گذاشت و گفت هر کاری میخوای بکنی بکن. موسی به زمین گفت بگیر. اینا داستانهای مذهبیه. موسی به زمین گفت بگیر. قارون و گنج این رو زمین هی فرو برد. هرچی قارون فریاد زد که اشتباه کردم، توبه کردم، قبول دارم، موسی گوش نداد، گفت زمین این رو فرو ببر. خلاصه قارون با گنجش رفت زیر خاک. امروز هم میدونید سر این داستان ها خیلی بحثا وجود داره که خیلی دنبال این گنج های قارون هم کار ندارم. این حالتیه که قارون این رو به دست قهر برد. تو شما کشد در قهر ناگهان، یک مرتبه بعد از اینکه اینها رو همه رو میبینین متوجه میشین که همه اینا خودت بودی، چیزی بیرون اتفاق نیفتاده بوده. اما عزیزانی که در این مسیر سلوک کردن، این یک مسئله بسیار مهمیه که در عالم توحید یا وحدت وجود اتفاق میفته. در عالم وحدت وجود همیشه عرفای ما میگن به درکی میرسی که وقتی خروس داره میخونه میفهمی با تو قوم و خویشه. این عبارت رو زیاد به کار میبرن، یعنی هماهنگی کل هستی، یعنی همه هستی با هم دیگه یکی هستند. به این بحثا بر میگردم که اینها یعنی چی. اینها میگه فقط متاسفانه باید شعرها رو معنی کنم، وقت دیگه ای ندارم. اما اینجا یه اتفاق بزرگی میفته برای سالک. تمام این 6 سال ما هی گفتیم آقا فکر این کارو میکنه، فکر بدبخت میکنه، فکر اینجور میکنه. عرفای ما کوبیدن فکر رو معادل گرفتن با نفس. اینجا اتفاقی که میفته اون فکر، اون عقل جزوی بهت میگه که برو، تا حالا من متوجه نبودم، اما من فهمیدم، اما من رسیدم که چیزیه که من نمیفهمم. هولت میده برو. مثل قارون که رفت توی زمین، این یک دفعه چهرش رو میپوشونه، یک دفعه پنهان میکنه خودش رو. در اونجا زیباترین دوستی رو با همون فکر میبینی. وقتی که این تکامل ها همینجور به وجود میاد، میبینی فکر رهات میکنه، میگه برو، برو جایی که تو باید بری. چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون. از اینجا به بعد که دیگه وارد عالم حیرت میشه اون سالک، در حقیقت همون داستانیه که مولانا بارها گفت، عالم حیرت شتر به ضیافت مرغ به لونه مرغ میاد، تمام چهار چوب فرو میریزه، تمام چهار چوب ذهن فرو میریزه، دیگه تعینی وجود نداره، شکلی وجود نداره، به جایی میرسی که همه چیز بی تعینه. چون یعنی همون تعین، تعینی دیگه برای چیزی قائل نیستی. چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. ببینید میگه چه دانم های بسیار است، منتها دیگه من نمیدونم، چیزی اونجا خوردم، دهنبندی خوردم که دیگه این دهنبند، دیدید آدم هایی که زیاد نشن دیگه اصلا نمیدونه با چی کار کنه، افیون، کف افیون خوردم، دیگه نمیتونم چیزی از اون دنیا بگم، دیگه اونجا نیستم، یعنی وجودی نیست که بخواد چیزی رو بگه. عالم حیره، عالم فنا در حقیقت کشف اون سویدا در قلب انسانه. ما البته اینها گفته این منه، میخوام باز کنم مسئله رو. شما فرض کنید هر چقدر میلیون ها میلیون سلول در وجود ما هست، ژن های مختلفی که در ما هست برای هر کدوم اسم رو گذاشتن، و میدونید وقتی که اینها فعال میشن انسان توانایی های متفاوتی رو پیدا میکنه. دقیقا منظور اینها اینه که یک همچون سلولی، بلکه میگم فقط توضیحشه، یک همچون ژنی در انسان وجود داره که اون مال خداست، اون ذره خداست، اون ذره خداست. میگه شما تمام این افلاک رو که دارید میبینید، تمام این کهکشان ها رو، اگر ما فرض بگیریم اونها مثل امروز ما میلیون ها میلیون سال نوری رو نمیشناختن، اما افلاک رو که میشناختن، دیگه ستاره ها رو که میدیدن، میگه تمام اینهایی که تو داری میبینی این یک چیز درشون نیست، در زمین هم نیست، در هیچ موجودی نیست، این کالبد تو، این سلول های تو، هر چی هست از آدم و حوایی، نتیجه تکاملی و اثر تکاملی مثلا میمون انسان به اینجا رسیده، هر چی که وجود داره این یه سلول در تو وجود داره، و این اونجایی که میرسی بهش، در اونجا همه چی نیستیه، اما هستی واقعی اونه. متوجه میشی که عالمی که تا حالا توش بودی نیستی بوده، به خود به تو، تو خودش رو هستی نشون میداده. تمام این جام جهان نما و جام جهان بینی هم که حافظ ازش صحبت میکنه و بقیه ازش صحبت میکنن، همون یک ذره است. اون یک ذره بر اساس تعالیم و عرفای ما در انسان وجود داره، به هیچ عنوان هم با علم بهش نمیرسی. بارها هم گفتن که با حکمت، با فلسفه، با علم امکان نداره به این برسی. تنها مسیری که وجود داره این هفت مرحله است. شما اگر به کیش مهر برگردید، میترائیان برگردید، همین هفت مقامه، دقیقا به هندی ها و بودایی ها برگردید، همین هفت مقامه، به هر جایی برگردید. ببینید در کیش مهر وقتی که سالک میرفت پیشه برای که به مهری بشه به اصطلاح، این رو میسپردن به مهریار. مهریار اول کاری که در این میکرد، من رو تبدیل میکرد به ما، یعنی همین وحدت وجود، ما در کل هستی. بعد اینها مراحل متفاوتی رو میگذروندن. مرحله اول رو بهش میگفتن کلاف، میگفتن مرحله که میشن مرحله همسران، بعد میشه مرحله شیران، بعد میشه مرحله سربازان اگر درست خاطرم مونده باشه، بعد میشه مرحله پارسا یا پارسیان یا پارسایان، همینجور تا میرسه مقام هفتم که مقام مق و مقام فناست. هفت خانی که در رستم بکار، در هفت خان رستم که در فردوسی به اون شدت توضیحش داده، به اون زیبایی توضیحش داده، دقیقا اشاره به همین موضوع داره، دقیقا همین هفت مرحله رو باز میکنه. شما در هیچ سلیک عرفانی، البته تا اونجایی که نظر من، قدرت سواد من، حالا اگر چیزی هست من نمیدونم، پیدا نمی کنید که این هفت مرحله به زبانهای متفاوت بیان نشده باشه. تک تک این حالتهایی رو که اینها دارن بیان میکنن در خودتون ببینید. اگر این حالتها به وجود میاد، اون چشم مثل جیهون رو دیدید که نمیدونی چرا داری اشک میریزی، ولی فقط داری میریزی، حالت رو هیچکی نمیفهمه، اما فراموش نکنید این غم نیست، این عین شادیه. یک بار اگر یک لحظه درکش کنید، محال با چیزی عوضش کنید. اگر این حالت ها هست، آمادگی وجود داره برای طی طریق به قول اینها. اگر این مراحل وجود نداره، اینها بارها و بارها گفتن، برو به هر باوری که هستی زندگی کن، هیچ چیز غلطی هم نیست، دین مداری غیر دین مداری، برو همونجا باش، اما زمانی سراغ ما عرفا بیا که اولین نشونه های طلب رو در خودت دیدی. اما صادقانه همون جوری که ما گفتیم، ببین خودت رو. اگر دیدی خودت رو و دیدی این عالم طلب درت شروع شده، شکوفایی وجود داره، بیا اینجا. من نظرم رو باز خدمتتون عرض میکنم، هر جور خودتون صلاح میدید، با هیچ کس هم ما مسئله نداریم، اما اگر این حالت ها نباشه، عرفان یعنی میشه بیزینس و دکون بازار، همین چیزی که الان تو جامعه ما بسیار فراوونه. من خدمتتون عرض کردم دیگه، میخوایم پیتزا بفروشیم غزل مولانا میذاریم، بلیط های کنسرت فلان خواننده فروخته نمیشه رقص سما میذاره، میشه بیزینس مطلق. ما هم همش خیال میکنیم اینا یه چیزایی دارن میگن که خب من حالا باید فکر کنم ببینم آیا میتونم اینو بپذیرم. چشم بسته که نمیتونم برم جلو. چه چشم بسته، چه چشم باز، تا این حال رو نداشته باشی به دردت نمیخوره. میخوای از زیبایی های اشعار استفاده کنی، میخوای از مراحل مختلف استفاده کنی، خیلی خوبه، اما سالک راه بودن نشونه هایی داره. اولین نشونش عالم طلبه. عزیزانی که دارن این حالت رو میدونن من چی میگم. اون طلب حرکتت میده، احتیاج نیست بخوای، با همون نخواستن میرسونتت. در خان دوم، در شاهنامه فردوسی، رستم آتش زیادی بهش فشار میاره که یک برهی این رو به چشمه آب گوارا میرسونه. در همه ادیان همین رو میبینید، در انجیل همین داستان رو میخونید که ما برها رو به جنگ گرگ ها فرستادیم. اون سادگی، اون صداقت بالاترین معلمته، خیلی مهمه. اون صداقتی رو که داری، اون سادگی رو که داری، این که حیله نمی کنی، نقشه نمی کشی، حیله نه به معنی بدش، برنامه ریزی نمی کنی که خودتو جا کنی تو عالم حیرت، مثلا عالم طلب، مثلا در عالم طلب هستی، اون بالاترین معلمته. این حرکت های گوناگونی هم که پیش میاد سر راهت میذارن. اگر در این حالتها دروغ گفته باشی، راحتت دستش میدی. اگر هم صادق باشی، بهترین بهره ها رو خواهی گرفت. اینی که عنایت بکنن دوستان، اینها به خاطر این مسائل رو سیکرت نگه داشتن، نه به دلیل دیگه ای. چون اصلا فکر نمی فهمه، فکر همش میخواد جدل کنه. من این هفته رسیدم این ابیات رو فقط معنی کردم، تونستم خدمتتون، امیدوارم توضیح داده باشم این حرکت به کجاست. فعال شدن یک چیزی در درون ماست که این فعال خواهد شد و این بر اساس تعالیم عرفا در ما وجود داره، ربطی به عرفای ما نداره. در هندم همینه، در چینم برید همینه، سراغ میترایی ها و کیش مهر برید همینه، هر جا برید همینه، چون تجربه تجربه مشترک و واحدیه. انشاءالله بقیه صحبت برای هفته بعد. خسته نباشید. خیلی 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 خیلی